ده صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. رهبر جمهوری اسلامی پس از هفته ها غیبت از انظار عمومی در مراسم شب عاشورا حاضر شد. دسترسی به اینترنت در ایران شب گذشته با اختلال شدید و گسترده همراه بود. و مذاکره کنندگان اسرائیل برای گفتگو درباره توافق آتش بس غزه امروز به قطر می روند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در صبح روز یکشنبه 15 تیر 1404، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از 23 روز پنهان بودن از انظار عمومی شب گذشته در مراسم عزاداری شب عاشورا شرکت کرد. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که رسانه‌های ایران اواخر شامگاه شنبه منتشر کردند، علی خامنه ای از نوحه خوان این مراسم خواست تا نوحه ای ایران را بخواند. محمود کریمی نوحه خوان این مراسم در هفته های اخیر نوحه‌ای با نام ای ایران را اجرا کرده که شکل تغییر یافته ترانه مشهور ای ایران با آواز محمد نوری است و عبارت‌های متعدد مذهبی به آن افزوده شده است. رهبر جمهوری اسلامی از 23 خرداد و با آغاز جنگ اسرائیل و ایران از انظار عمومی پنهان شد و در این مدت 3 پیام تصویری ضبط شده از او پخش شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست کم 2 بار گفته بود که مانع از کشته شدن علی خامنه ای شده و از مخفیگاه او خبر دارد. نتبلاکس رصد کننده اینترنت جهانی از اختلال شدید اینترنت در ایران خبر داد و صبح امروز اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریبا برطرف شده است. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی شب گذشته وجود اختلال شدید را تایید کرد و بدون ارائه توضیح در بیانیه گفت ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده است. دسترسی به اینترنت در ایران از آغاز حملات اسرائیل با قطعی یا اختلال همراه بوده. 4 تیر ماه مقامهای دولتی اعلام کردند که محدودیت‌ها به زودی برداشته می شود، اما سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت هنوز به وضعیت پیش از 23 خرداد برنگشته است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که درخواست‌های گروه افراطی حماس برای برخی تغییرات در طرح آتش‌بس را نمی‌پذیرد. این بیانیه خواسته‌های حماس را غیرقابل قبول خوانده و در این حال اعلام کرده که به دستور نتانیاهو هیئت مذاکره کننده اسرائیل روز یکشنبه عازم قطر می‌شود. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. همکارم ایلیا جزیری و جزئیات بیشتر در این باره.
هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات درباره آتش بس در غزه به قطر می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه 15 تیر هیئتی را برای ادامه مذاکرات درباره آتش بس در نوار غزه به دوحه پایتخت قطر اعزام خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، این هیئت از مسئولان بلندپای امنیتی و یکی از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو تشکیل می شود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید اصلاحاتی که گروه افراطی حماس خواستار اعمال آن بر طرح پیشنهادی آتش بس شده قابل قبول نیست. با این وجود آقای نتانیاهو دستور ادامه مذاکرات را صادر کرد. گروه افراطی حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرده بود که با روحیه مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیگران کرده است. این گروه افزود که آماده آغاز مذاکرات جدی درباره سازوکار اجرای آتش بس است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیگران میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه هستند. جزئیات طرح پیشنهادی آتش بس که مورد حمایت آمریکاست به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده اند که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه ارسال 18 گروگان در ازای آزادی هزاران تن از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل طی آتش بس 60 روزه است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید مکالمه اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهترین و مفیدترین مکالمه‌ای بود که تاکنون با او داشته است. آقای زلنسکی شامگاه شنبه در پیام ویدیویی خود گفت که در تماس روز جمعه‌اش با دونالد ترامپ از جمله درباره مسائل مربوط به دفاع هوایی و ضرورت برخورداری از سامانه پاتریوت صحبت کرده است. دونالد ترامپ نیز شامگاه جمعه با بیان اینکه تماس خوبی با زلنسکی داشته از مکالمه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز ناخرسندی کرده بود. ولادیمیر زلنسکی در پیام شب گذشته خود همچنین به توافق‌های کیف با یک شرکت آمریکایی و چند شرکت اروپایی اشاره کرد و گفت که این قراردادها سیل پهپاد را به اوکراین سرازیر خواهد کرد. ایلان ماسک متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه گفت که یک تشکل سیاسی با نام حزب آمریکا تأسیس کرده است. آقای ماسک توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا حزب او به طور رسمی ثبت شده است یا خیر و همچنین رهبری این حزب را چه کسی بر عهده خواهد داشت. او در پاسخ به کاربری که درباره علت تغییر دیدگاهش نسبت به دونالد ترامپ پرسید گفت که لایحه مالیاتی اخیر که با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد کسر بودجه را به شدت افزایش خواهد داد. ایلان ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است کمتر از 4 ماه با عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ و رئیس اداره کارآمدی دولت بود اما بر سر این لایحه به شدت با او اختلاف نظر پیدا کرد. دونالد ترامپ نیز چند روز پیش تهدید کرد که میلیاردها دلار یارانه فدرال شرکت‌های ایلان ماسک را قطع خواهد کرد. مقام‌های ایالت تگزاس اعلام کردند که شمار جان باختگان سیل در جنوب این ایالت به دست کم 43 نفر از جمله 15 کودک افزایش یافته است. مقام‌های شهر کرویل در این ایالت شامگاه شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که هنوز شمار زیادی از افراد مفقود هستند. یک گروه 27 نفره دختران کودک و نوجوان که به اردوی تابستانی رفته بودند جزو مفقودان هستند. به گفته مقام‌های محلی نیروهای امدادی تاکنون بیش از 850 نفر را نجات دادند اما تعداد دقیق انبوه جمعیتی که برای گذراندن جشن روز استقلال در این منطقه گردشگری حضور داشتند مشخص نیست. گرگ ابوت فرماندار تگزاس روز شنبه فرمان وضعیت فاجعه صادر کرد تا راه برای دریافت کمک‌های فدرال هموار شود. یک روزنامه ایرلندی به نقل از مقام‌های این کشور نوشت عناصری از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن در گروه حزب الله لبنان در وارد کردن کوکائین به ارزش 157 میلیون یورو به خاک ایرلند دست یافتند. به گزارش آیریش تایمز مواد مخدر با یک کشتی با پرچم پاناما در سال 2023 به آب‌های ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. روز جمعه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کاستل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کند به جرم داشتن مواد مخدر در دادگاه جنایی ویژه به حبس‌های بین 13 و نیم سال تا 20 سال محکوم شدند. در دادگاه این افراد مطرح شد که یک حلقه بزرگ ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران در این عملیات دخیل بوده است. بنابراین گزارش سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین‌الملل اینترپول معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می‌کردند همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. کارشناسان سازمان ملل متحد از سرکوب در جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ با اسرائیل در 23 خرداد ماه و آتش‌بس متعاقب آن ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان گفتند وضعیت پس از درگیری نباید به فرصتی برای مقام‌های ایران جهت سرکوب مخالفان و افزایش سرکوب تبدیل شود. در بیانیه این کارشناسان با غیرقانونی خواندن حملات نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا آمده است که آنها نگرانی خود را در این مورد گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، ناپدید شدن‌های قهری و بازداشت‌های گسترده در ایران ابراز کردند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده از 23 خرداد ماه تا کنون طبق گزارش‌ها دست کم 6 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که از جمله آنها 3 مرد کرد بودند. صدها نفر از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند بهائیان به اتهام همکاری یا جاسوسی بازداشت شدند. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.